ما بهش میگیم سفیه. الان تو این دنیا سفیه کیه که فرمود لا تؤتوا اموالکم سفهاءکم؟ آدمای سفیه مالتون رو به اونا ندید، حتی حق نداره در اموال خودش تصرف کنه سفیه.
مثلا یه برج چند طبقه رو بگیره بکوبه یه خونه 50 متری بسازه شد،
آفرین، اینو میگیم سفیه. برج رو بده 50 متری، خونه 50 متری بگیره، اینو میگیم سفیه، درست؟ حالا اگه کسی ابدیت رو بده دنیا رو بگیره، این سفیه. سفیهانه دنیا رو آباد نکن، دنیا رو آباد کن، نه سفیهانه.
سفیهانه نکن.
روایت قشنگی براتون میخونم. مر رسول الله صلی الله علیه و
سلم
به مجنون، آقا از یک دیوانه عبور کرده، همه دور مجنون ها جمع میشن، فرمودن این چشه؟ دیگران گفتن این مجنونه. حضرت فرمود بل هو مصاب، این بیماره، این دیوانه نیست، این مصیبت دیده، گرفتاری پیدا کرده، یا جسمش یا روح و روحش. مجنون واقعی کسی که عقل داره ولی دنیا رو بر آخرت ترجیح میدهد. یعنی اینا که در بیمارستان روانی هستند، اینا رو نگید دیوانه. دیوانه کسی رو بگید که خدا بهش عقل داده ولی به آخرت بی اعتناست، ترجیح میدهد. باز داره که بر یک فردی گذشتن، همه جمع شده بودن، بعد بعضی ها گفتن آقا این مجنونه، حضرت فرمودن نه، رجلون مصاب، این آسیب دیده، نگید اینو مجنون. انما المجنون عبد او امت ابلا شبابهما فی غیر طاعت الله. اون مجنون اون مرد و زنی هستن که جوانیشون رو کهنه میکنن در مسیر شیطان، در غیر طاعت خدا، اینو باید بگید مجنون. بنابراین دنیا رو باید آباد کرد، اصلا این درخواست خداست که زمین را آباد کنید، خواست انبیاست. این آیه را دقت کنید، و الی سمود اخاهم صالحا، خدا حضرت صالح رو به قوم سمود فرستاد، قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، خدا رو بندگی کنید، جز خدا، جز الله خدایی نیست. هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، از زمین شما رو به وجود آورد، از خاک، و از شما خواست همین زمین را آباد کنید. ابتدای نامه 53 نهج البلاغه، نامه سیاسی، نامه آیین حکومت داری، این افتخار ماست، این نامه ها 14 قرن پیش، هنوز تازه، کاش مسئولان ما ماهی یک بار این نامه رو بخونن. حضرت 4 تا مأموریت برای مالک میگن، یکیش همینه که به دنبال آباد کردن باش، جبایت خراجها، مالیات، مالیات بگیر، مالیات عادلانه، نه کاذب جزءو بگیرن، از کارمند بگیرن، بعد دیگران فرار مالیاتی عظیم داشته باشن. بله. دوم فرمود مأموریت مبارزه با دشمنان مصر، سوم به فکر تربیت آدما باش، استصلاح اهلها، چهارم فرمود امارت بلادها،
آباد کن،
آباد کن، به فکر عمران و آبادی باش. بنابراین دنیا رو باید آباد کرد، این یک تکلیفه، اما نه به قیمت خراب کردن آخرت. عاقلانه دنیا رو آباد کنیم. خب آباد کردن سفیهانه دنیا اینه که به فکر عمران دل نباشی، خدا رو فراموش کن، یا ظلم کنیم خلق خدا رو فراموش کنیم. اذا تولا سعا فی الارض، قرآن میگه اون کسی که به خدا پشت میکنه، تلاش میکنه زمین رو فاسد میکنه، هرس و نسل بشر رو از بین میبره برای دنیای خودش. یعنی کسایی که دنیاشون رو آباد میکنن به قیمت آخرت کردن آخرت، این دنیای دیگران رو هم خراب میکنن، مثل همین قضیه اختلاس اخیر. اختلاس خیلی مایه قصه بود، الحمدلله خودشون اعلام کردن، الحمدلله دستگیر کردن، ما انتظار قاطعیت داریم. حالا من به ذهنم رسید این نامه رو براتون بخونم، نامه 71 نهج البلاغه.
مناسبتش چیه؟
همین قضیه اختلاس و آباد کردن مضمون، همین مضمون تو این نامه هست.
بفرمایید.
دنیاشو طرف آباد میکنه به قیمت خراب کردن آخرت.
بله. و دنیای دیگران.
بله. و دنیای دیگران هم خراب میکنه.
بله.
یعنی کسی که آخرت خودشو خراب میکنه و اختلاس میکنه دنیا دیگران رو
خراب میکنه.
به منظر ابن جارود حضرت که این خیانت کرد، مثلا بعضیا خیانت
میکنه،
فرمود اولا صلاح ابی که غرنی ملک، اون بابای تو خوب بود، انتظار من این بود تو مثل پدر رفتار کنی. زنن تو انکه تتبع و هدیه، من فکر میکردم تو از روش بابات پیروی میکنی، تسلک و سبیله، راه پدرت رو میروی. به من خبر رسیده که لا تدع لهوا که انقیادا ولا تبقی لآخرتی که اتادا، یعنی خلاصه هوسرانی کردی برای آخرت چیز ذخیره باقی قرار ندادی، تأمر دنیا که به خراب آخرته. نکته که گفتم
آخرت
دنیا رو داری آباد میکنی به قیمت
خراب کردن
آخرت. تسل و عشیرتک، بعضیا از این پولا استفاده میکنن بعد شب چله خوب برای اقوام دارن. فهمود تسل و عشیرتک، یعنی سله داری، ارتباط داری،
میرسی بهشون،
میرسی به اقوامت به قیمت قطع دین. سله رحم خوبه، نه به قیمت قطع دین، قطع ارتباط با خدا. فرمود اگر راست باشه، یعنی حضرت زود باور نمی کنن، بررسی می کنن، اگر راست باشه شطور تو بند کفش تو از خودت بهتره، لجمل و اهلک و شس و نعلک خیر منک. این حضرت چقدر نفرت داره از این آدمی که می دزده مال مردم رو، اختلاس می کنه. که الان داشتم تو راه می اومدم خیلی غصه خوردم، یه آقای انسانم دیگه، یه بار سنگین رو، صورتش سیاه، دستاش سیاه،
رو دوشش
کمرش هم خمیده بود. چرا چنین افرادی تو جامعه داریم؟ این دزدیایه. فرمود هر کس و من کانه به صفته که، هر کس وصف تو رو داشته باشه شایسته نیست هیچ مسئولیتی به او بدن، کوچکترین مسئولیت و لیاقت نداره بهش بدن، هیچ قدر و منزلتی نداره، شریک هیچ امانتی نباید بکنن. این یه نام. یه نامه دیگه هم هست، نامه 41، اونم به بعضی از فرمانداران نوشتن. چون ببین اینا، این داستانها داستانه قدیم و جدید فرقی نمیکنه، انسان انسانه، انسانهای الان با انسانهای زمان
انسان شیطان هم شیطان، وسوسه ها هم سر جاش،
آفرین، همیشه بوده. منتها بایستی مثل امیرالمؤمنین هم نظارت داشت هم قاطع برخورد کرد. خدمتتون عرض بدارم، حضرت یکی از باز فرماندارا اختلاس کرد، حضرت نامه نوشتن که من تو رو شریک امانتم کردم، چون حکومت امانت، هیچ مسئولی به تنهایی نمیتونه این امانت رو به دوش بکشه، یار میخواد.
بله طبیعی،
یعنی رئیس جمهور، بله، وزیر میخواد، وزرا مدیر کل میخواد، همینجوریه دیگه. حضرت فرمودن تو شریک من شدی تو امانت، جعل تو که شعاری و بتانتی، اینقدر آدم خوبی بوده که جز نزدیکترین افراد حضرت بوده. شعار به لباس زیر میگن، یعنی تو جز نزدیکترین ها بودی. من فردی از دوستای من، از قوم خیشای من مطمئن تر از تو نبود، یعنی به تو خیلی اطمینان داشتم. چرا؟ لمواساتی، تو به من کمک کردی، مواسات داشتی به من، همیشه امانت رو ادا می کردی، خوش سابقه بودی. فلما رأیت الزمان علی ابن عمک قد کلب، دیدی زمانه بر علیه پسر عمویت شد، اوضاع خراب شد، معاویه حمله کرد و اوضاع یکم به هم ریخت و امانت ها سوس شد، یعنی بالاخره وقتی شروع میشه کنترل نظارت ها کم میشه دیگه،
سخت‌تر میشه. بله،
فرمود که تو رویت رو عوض کردی، جدا شدی از علی، با بقیه، علی رو تنها گذاشتی، علی رو خار کردی، کمک نکردی با بقیه، خیانت کردی با بقیه خیانت کننده ها.
دل پر دردی داره حضرت،
آدمای خوب. فرمود نه با پسرمویت مساوات کردی، نه امانت رو ادا کردی، گویا از همون اول تو مبارزاتت خدا را اراده نکرده بودی، از بچه ها جنگ بوده. تو آدمی که سابقه این همه جنگ و مبارزه و با شهدات هم خور بودی، نه خجالت نمیشه روز قیامت از شهدا. این هم اینجوری بوده. حضرت میگن تو اهل مجاهده بودی، گویا از همون اول خدا رو اراده نکه، گویا یعنی رویت اینجوریه. اینجوری نبوده، آدم ها کم کم خراب میشن. که انکه لم تکن علا بینت من ربک، یه جوری رفتار کردی گویا اصلا تو بینه نداری، گویا اصلا معرفت نداری، آگاهی نداری، گویا از همون اول نقشه میکشیدی برای این امت نسبت به دنیاشون، نیت داشتی که مردم غافل بشن از بیت المال بعد بدزدی. حالا که برات امکان شد که خیانت کنی، به سرعت حمله کردی به بیت المال، وقت تفته روبودی اموالی رو که اینا رو نگه داشته بودیم برای یتیما، خجالت بکشید، مال ایتامه، اینا مال بیوه زنایه، مثل گرگی که به گله بز حمله میکنه تو به بیت المال همجوری حمله کردی، حمل کردی این پولا رو بردی حجاز. رهیب الصدر، رهیب الصدر این چی؟ یعنی عذاب وجدان هم نداری. آدم یه وقت گناه میکنه عذاب وجدان داره،
این خیالت نیست.
رهیب یعنی گسترده، سینه فراخ هم داری، یعنی خودتو سرزنش هم نمی کن، احساس گناه هم نداری. بعد فرمود این اموال چیکار میکنی؟ میدی به خانوادت. هدرت الى اهلک تراثک من ابیک و امه، گویا ارث پدر مادرت که داری میدی. اما تؤمن بالمعاد، از معاد نمیترسی؟ نمیترسی از سختگیری خدا؟ محاسبه خدا سخته، ذره ها رو حساب میکنه. ای کسی که تو نزد ما جزو اولوالالباب بودی، چه کشیده امیرالمومنین؟
از خودیا اینجوری بخوری خیلی درد داره.
ایها المعدود عندنا من اولوالالباب، جزو عده معدودی بودی که ما تو جزو خردمندان میدانستیم. کیفه تسیق و شرابن و تعاما، چجوری سر میکشی نوشیدنی، غذاهایی رو که میدونی حرامه، حرام مینوشی، میری با اینا ازدواج میکنی، کنیز میخری ازدواج میکنی، از اموال یتاما، از اموال مساکین، از اموال مؤمنین، از اموال مجاهدان. فرمود بترس از خدا، برگردون این اموال رو، اگه برنگردونی دستم بهت برسه، با همین شمشیری که تا حالا به هر کس زدم رفته جهنم. لأضربنک بسیفی الذی ما ضربت بهی احدا الا دخل النار، فرمود این شمشیر من به هر کی خورده رفته جهنم، با همین شمشیر تو رو میزنم. انتظار داریم از آقای اژه‌ای مسئولیت، چون سنگینه قاطعیت. بعدش جالبه، فرمود والله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذی فعلت، فرمود به خدا قسم فرزن اگر حسن و حسین مثل تو عمل میکردن به اونا هم سخت میگرفتن، اونا بر اراده من پیروز نمیشدن تا حق رو ازشون بگیرم، مظلمه اونها رو از باطل پاک کنم. قسم به خدای رب العالمین خوشحال نمیشم این اموالی که تو دزدیدی حلالش برای من باشه. اینم دل آزاد علی، روح بلند علی. اترکو میراثن لمن بعدی، من که میمیرم اینا رو ارث بزنم برای دیگران. یک کم آرومتر، گویا رسیدی به آخر خط، عمر طولانی نیست، چشم به هم بزنی تموم میشه. قد بلغت المدا دفن تحت السرا، چشم به هم بزنی زیر خاک میری. عرضت علیک اعمالک، اعمال تو عرضه میشود در اون روزی که ظالم میگه یا حسرتا، و ظالم آرزو میکنه میگه منو برگردونید. و لا تهین مناف، نمیشه دیگه برگشت، نمیشه فرار کرد. چند تا کار باید انجام بدن، هم نظارت ها باید تقویت بشود، هم قاطعیت باشد
در برخورد،
در برخورد، هم بسترها رو اصلاح بکنن، هم رسیدگی کنن. یعنی به قاضی رو باید تأمین کرد که دیگه سخت بگیره، قاضی دست دلش نلرزه. به کسایی که نظارت میکنن اینا رو باید تأمین کرد. یاد مرگم چیز خوبیه، معنویتم باید تقویت، این ترکیب خیلی خوبه، تقویت معنویت، یاد مرگ، تقویت ایمان و نظارت و قاطعیت. و اونایی که کمبود دارن که این کارا رو میکنن که نفس آدم ها میشه موقع سیر نمیشه، اونا رو هم تأمین بکنن.
من گفتم این اتفاقاتی که رقم میخوره نه فقط به بیت المال میتازن، که به نظام اسلامی میتازن، به اعتماد مردم میتازن. و این اصلا هزینه کمی نیست. و کلمات امیرالمومنین که همش نور بود و من چقدر به خودم بالیدم و کیف کردم که یه امامی مثل امیرالمومنین داریم و حیفه که محروم باشیم از این همه تعالیم نابشون. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. خیلی خوب، برای مشارکت در قربانی ماه جمادی همتون دعوتید. به زیر نویسا دقت بکنید، یا به کانال های ما در سروش، ایتا و بله مراجعه بکنید، یا به سایتمون اگر موفق نشدید 20303 شماره پیامک ماست، کافی عدد 14 رو ارسال بکنید، نحوه مشارکت برای شما ارسال خواهد شد. به آیات رو بشنوید. صفحه 517 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه حجرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
این روزا شبات روزه، حالی اگه بهتون دست داد زیر سایه چادر حضرت زهرا حتما برای ما دعا بکنید، برای همه اونایی که التماس دعای پیشه گفتن. بخوایم از تسبیحات حضرت صدیقه شهیده بشنویم و انشالله خداحافظی کنیم.
بله، خب ایام دهه فاطمیه شایسته است که خودمونو به زهرا، به عبادات از زهرا نزدیک کنیم. این تسبیحات صدیقه شهید فاطمه زهرا سلام علیها یادگاری است برای ما
و تمام برکاتش.
بله، برکات فراوان، ثواب هزار رکعت نماز. و چقدر وقتی با توجه اینا رو بگیم حالمون خوب میشه و متوجه میشیم. خدا رحمت کنه شهید عزیزی رو، میگفت اینا رو آرام آرام بگو. من گاهی تو مساجد میبینم که سریع ان الله گفتن، اول گفته تسبیحات بگین ها،
بله.
بعد میگم چقدر سریع
گفتن، مجال نداده.
آره پس تون میگن
با توجه،
با توجه بعد گفت. هر دفعه بگی آدم با خدا بزرگتر از این است، خدا بزرگتر از این است که وصف بشود. الحمدلله هر موقع میگیم الحمدلله یاد یه نعمت بیفتیم. سبحان الله، خدا عیبی نداره، اگه عیبی هست ما داریم آزمایش میشیم. برای اینکه مبارزه کنیم با عیوب و اشکالات جامعهمون، تسبیحات زهرا در دلش معانی بلند هست. اگر با توجه بگیم بسیار آثار مثبتی در فکر و ذهن و جان ما داره و تصمیم سازه، یعنی زندگیمون رو هم خوب میکنه.
ان شاء الله دعا کنید و خدا حافظی.
خدایا به حق محمد و آل محمد خائنان و منافقان رو رسوا بگردان.
الهی آمین.
اونایی که دلسوزن و صداقت دارن تأییدشون بفرما.
الهی آمین.
خدایا با نابودی اسرائیل، با نجات مردم غزه و فلسطین و همه مظلومان، قلب ولیت امام زمان رو شاد بگردان.
الهی آمین.
ما رو هم لحظه‌ای به خودمون وام گذار.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. از تسبیحات حضرت زهرا غافل نشید، ما رو هم دعا بکنید. به قول آقا مهدی رسولی، ذکر نورانی عاشق‌ها، تسبیحات حضرت زهرا. و حالا هممون با دل و جان سلام میکنیم و صلوات میفرستیم به صدیقه شهید زهرای مرضیه سلام الله علیها. تا سلام دوباره، خیلی ازتون ممنونم.
سخنتم سخنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لمن سخنک صابرا عزمنا انا لك اولیاء مصدقون و صابرون لكل ما اتانا به ابوك صلى الله عليه و آله و اتابه وسیو فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم آل نبشر أنفسنا بأنا قد سهرنا بولايتك
نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا روی لب ها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر این همه جلال
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معرف. برنامه سمت خدا رو تقدیم حضورتون کردیم به حضور جناب حجت الاسلام نظافت و شرح نامه 31 نهج البلاغه که امیدوارم این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تشکر میکنیم از همکارانمون در تهیه و تولید این برنامه. 22:55 دقیقه است و چهارشنبه شب با افتخار در کنار شما عزیزان شنونده هستیم و یک برنامه هایی که در حوزه دین و معارف اسلامی تهیه شده تقدیم حضورتون میکنیم. روایت کتاب رو تقدیم شما میکنیم. 23:10 پرسمان اعتقادی و پس از اون کلام امام پخش میشه. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید در این سفر شبانه.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگدستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. مدتی که گذشت آوازه اسلام در یثرب پیچید و حرف از برابری برده و آزاد بر سر زبانها افتاد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که عمر بانو و مادر و خاله مالک به دیدن خوله رفتند و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت 19. نماز مغرب و عشا تمام شده بود. کمی که گذشت مالک از مسجد به خونه برگشت و پرده ی اتاقو کنار زد. قنداق نوزاد روی دستش بود. خوله جان، اگر اجازه میدهی من و دخترم به اتاق بیاییم.
خانه خودت هست مالک، بفرما.
مالک رفت و کنار همسرش نشست. خوله به نوزاد نگاه کرد. دوست نداشت بغلش کنه. حس عجیبی داشت. بین عشق و نفرت سرگردان بود. نوزاد زیبا بود و چشمهای گیرایی داشت. با دیدن نوزاد اشک توی چشم خوله حلقه زد و با صدایی گرفته گفت:
مالک، این همه مدت منتظر بچه بودی، چقدر طعنه شنیدی. خاله و مادرت چقدر برایت دختر نشان کردند و تو صبر کردی. حالا اینطور شد، اگر پسر میشد ارزش داشت. هر قدر هم که از دختر تعریف کنی من باور نمی کنم.
عباسی رو نکن خوله.
مشکل فقط این نیست، از ظهر تا الان به این فکر می کنم که من چگونه این بچه را بزرگ کنم. من که تا امروز بچه‌ای بغل نکردم، اصلا نمیدانم چطور به کارهای بچه برسم. مالک، من نمیتوانم بچه داری کنم. بسپار دایه‌ای برایش پیدا کنند. من توانایی بزرگ کردن او را ندارم.
به چه قسم بخورم که دروغ نمیگویم؟ به خدا سوگند اگر 10 دختر هم به دنیا آوری باعث شرم و ناراحتی من نخواهی بود. از این که بگذریم، حرفایت را نمیتوانم باور کنم. یعنی چه که نمیتوانم بچه بزرگ کنم؟ چند سال است رسول خدا و خانوادش در این شهر حضور دارند. فقط یک دیوار بین خانه تو و خانه فاطمه دختر پیامبرها ال است. در این مدت اگر سخت کوشی را از همسایه ات یاد نگرفته باشی، وای بر تو. به یادت بیاورم همان چیزهایی را که خودت برایم تعریف کرده ای؟ خوله ساکت بود و حرفی نمیزد. مالک به دیوار حیاط خونه اشاره کرد و ادامه داد: نگاه کن خوله، آنجا خانه فاطمه دختر رسول خدا و دامادش علی است. همان کسی که بعد از خندق پیامبر فرمود ضربه علی در روز خندق برتر از عبادت ثقلین است. میدانی این سخن به چه معنا و مفهومی است؟ یعنی تمام خدمات پدر، برادر و شوهرت و تمام عبادات مهاجرین و انصار از زن و مرد ارزش یک ضربه علی را ندارد. او در اوج آسمان علم، شجاعت و ایمان است. خوله، من علی را خوب میشناسم، شبیه رسول خداست، اما از فاطمه چیزی نمیدانم به جز آنچه تو گفتی. خوله سر به زیر و ساکت بود. مالک ادامه داد: خوله جان، مگر خودت نگفتی فاطمه با یک دست گهواره فرزندش حسین را تکان میدهد و با دست دیگر آسیاب را میچرخاند؟ ها، مگر نمیگویی تو از دختر رسول خدا 3 سال بزرگتری؟ همین چند وقت پیش که به خانه فاطمه رفتی گفتی او با اینکه باردار است خودش از فرزندانش حسن و حسین مراقبت می‌کند و آنان را در آغوش می‌گیرد. خودت گفتی فاطمه با دست خودش شیر بز را می‌دوشد. مگر سنش از تو کمتر نیست؟ الان هم که 3 فرزندش به دنیا آمده، فرزند او هم دختر است.
او 2 دارد مالک، می‌فهمی؟ 2 دارد.
بس کن خوله، دختر سعد ابن عباده هستی که باش. سعد رئیس قبیله خزرج یار پیامبر و از بزرگان حجاز است که باشد. این همه ناز و ادا را بس کن. این چیزها دیگر افتخار نیست خوله. پدر فاطمه فخر عالم است و شوهرش شیر عرب. عرب تا کنون جنگاوری شبیه علی ندید.